تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بر وجود این دلالت. قسم دوم دلالت تنبیه بود. دلالت تنبیه این بود که مدلول التزامی مقصود متکلم باشد، ولی صحت و صدق کلام توقف بر او نداشته باشد. قسم سوم که بحث امشب است، دلالت اشاره است. دلالت اشاره برعکس دو دلالت گذشته که مقصود متکلم بودن، دلالت اشاره دلالت لفظ است در معنایی که اون معنا حتما مقصود متکلم نمی باشد. لازم نیست اون مدلول التزامی مقصود متکلم باشد، بلکه عقل حکم می کند که ملازمه است بین اون کلام و اون مدلول التزامی. این رو میگویند دلالت اشاره. پس در دلالت اشاره قصد متکلم لزومی ندارد، بلکه عقل کشف میکند که بین اون کلام و بین این مدلول التزامی یک رابطه وجود دارد. مثالهای مختلفی برای دلالت اشاره مطرح شده است. مثال کلیش دلالت ذی المقدمه است بر وجوب مقدمه. مولا میگوید اسعد على الفرش، روی بام برو. عقل حکم می کند که این کلام و ایجاد این معنا ملازمه دارد با آوردن سلم و نردبان. آوردن سلم مقصود متکلم نیست، متکلم در حین گفتن اسعد علی السرف قصد نکرده است آوردن نردبان را ایزن، ولی عقل حکم می کند که بین مدلول کلام رابطه ایست و ملازمه ایست با این معنای خارجی که نسب سلم باشد. این رو می گویند دلالت اشاره. بعد از اینکه این بحث رو ذکر می کنند، بحث اخیر این است که این سه دلالت آیا حجتن یا حجت نیستن. این قسمت رو بخونیم. از ثالث دلالت الاشاره، قسم سوم دلالت اشاره است. و یشترط فیها علی عکس دلالتین سابقتین، شرط است در این دلالت اشاره در عکس اون دو دلالت گذشته این که نبوده باشد دلالت مقصود متکلم به قصد استعمالی به حسب عرف، یعنی عرفا متکلم کاری به این مدلول التزامی ندارد، مقصودش این مدلول التزامی نیست، به خلاف دلالت‌های گذشته. مثلا در دلالت تنبیه وقتی که متکلم با مخاطبش ساعت 10 وعده داشت به کتابخانه برن، میگفت دقت ساعت العاشره، یعنی ساعت 10 است، قطعا مقصود متکلم این بود که پاشو بریم کتابخانه، این مدلول التزامی مقصود متکلم بود. ولی در دلالت اشاره این مدلول التزامی مقصود متکلم نیست عرفا. الا تكون الدلاله، اینکه این دلالت اشاره مقصود متکلم نیست به قصد استعمالی به حسب عرف، یعنی عرفا متکلم کاری به این دلالت نداره. ولیکن مدلولها، اگر مقصود متکلم نیست شما از کجا به دست میارید او رو؟ لیکن مدلول این دلالت اشاره لازم مدلول کلام است، حالا یا به نحو لزوم غیر بیین یا به نحو لزوم بیینه به معنی العام. چون در گذشته اشاره کرده ایم اگر همینجا کلام مدلول التزامی داشته باشد و اون مدلول التزامیش لزوم بیینه به معنی الاخص باشد، میشه مفهوم. پس ملازمه دارد کلام با یک مدلولی که بین اون مدلول و بین اون کلام ملازمه است، اما لزومش یا غیر بیینه است یا لزوم بیینه به معنی العام است. سواء اون استون بتل مدلول من کلام واحد چه استنباط شود و به دست آورده شود این مدلول به دلیل اشاره از یک کلام یا از دو کلام. حالا مثال میزنم برای جایی که شما این مطلب خارجی و این مدلول به دلالت اشاره رو از دو کلام به دست بیارید. مثال ذالک دلالت الآیتین علی اقل الحمل. ببینید ما دو تا آیه در قرآن داریم. آیه اول میگه از او دقت بفرمایید و حمله و فصاله 30 شهرا. حمل اون ولد و جدا شدن اون ولد از شیر 30 ماه است، یعنی بچه از روز اولی که نطفهش بسته میشه تا وقتی از شیر گرفته میشه 30 ماه مدتش است. در آیه دیگر میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دیگه در این آیه اول نمیگه مدت حمل چقدره، اقل حمل چقدره و چند ماه باید شیر داده بشه بچه، ولی در آیه دیگر خداوند میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین و مادرها شیر میدهند بچه هاشون رو 2 سال کامل. اینجا این یک مدلول مطابقی داره که خب معناش اینه که مادرها 2 سال بعد بچه ها رو شیر بدن. اما این کلام رو اگر در کنار اون آیه قبلی بگذارید، ما یک مدلول التزامی هم از این کلام استخراج میکنیم. میاییم اون 3 ماه اونجا رو میگیریم، 2 سال رو از 3 ماه کم میکنیم، بعد 24 ماه رو از 3 ماه کم میکنیم، باقی میمونه 6 ماه دیگر. این کلام به دلالت التزامیه دلالت میکند که اقل حمل 6 ماه است. یعنی اگر زنی از شوهری 6 ماه حامله شد و رأس 6 ماه وضع حمل کرد، این مرد نمیتونه ادعا کنه که این بچه بچه من نیسته، چون اقل حمل 6 ماه است. این کلام به مدلول التزامی دلالت میکند بر این که اقل الحمل 6 اشهر، اقل حمل 6 ماه است. فانهو به طرح الحولین من 30 شهرن، پس به درستی که با طرح نمودن و انداختن 2 سال و از 3 ماه لکون الباقی 6 اشهر، باقی می شود 6 ماه. فیعرف انه اقل الحمل. اینجا ما از این کلام متوجه می شدیم که اقل حمل 6 ماه است. این دلالت این دوتا آیه بر این که اقل حمل 6 ماه است به دلالت التزامیه است. و عرفن هم نمیخواد حتما از ذکر این آیه مقصود ذات مقدس حق این باشد که میخواد اقل حمل رو برای ما بیان کنه. نخیر، خداوند میخواد در طبق این آیه بفرماید که مادرها 2 سال بچه هاشون شیر بدن، اما ما از این آیه رو که کنار آیه قبلی میذاریم یک نتیجه میگیریم که اقل حمل 6 ماه هست. و من هذا الباب دلالت وجوب الشيء على وجوب مقدمته، از همین باب دلالت وجوب شيء بر وجوب مقدمه اش از کردیم که اسعد علی سطح دلالت میکند در وجوب نصب سلم، لانه لازمون لوجوب ذل مقدمه، به خاطر اینکه اون مقدمه لازم است برای وجوب ذل مقدمه به لزوم بیانه به معنی الاعم، ولذالک جعلوا وجوب المقدمه وجوبا تبعیا لا اصلیا. ما در باب وجوب مقدمه خواهیم خود که وجوب مقدمه وجوب اصلی نیست بلکه وجوب تبعی. چرا وجوب تبعی؟ چون کلامی برای وجوب مقدمه صادر نشده است، بلکه همون دلیل وجوب ذل مقدمه به دلالت الالتزامیه و به تبع دلالت میکنه بر وجوب مقدمه. و به خاطر همین که وجوب مقدمه مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه است، قرار دادن علما وجوب مقدمه را وجوب تبعی نه وجوب اصلی، لانه لیس مدلولا للکلام بالقصد. چون در باب واجب اصلی و واجب تبعی اگر یادتون باشه در باب عوامر تعریف کردیم، گفتیم واجب اصلی واجبی است که دارای کلام مستقر باشد و واجب تبعی این است که وجوبش از یک کلام دیگه استفاده شود، لانه لیس مدلولا، به خاطر اینکه وجوب مقدمه نمی باشد مدلول کلام به قصد متکلم، و انما یفهم به تبع، همانا فهمیده می شود وجوب مقدمه به تبع ای به دلالت اشاره. این به تبع یا به الالتزام شما ازش تعبیر کنید به دلالت اشاره. الجهت الثانیه حجیت هذه الدلاله. جهت دوم در بحث دلالت سیاقیه، حجیت دلالت سیاقیه، آیا دلالت اقتضا حجت است؟ یعنی اگر کلام شما مدلول اقتضایی داشت، مدلول اقتضایی مثل مدلول مطابقی حجت است؟ آیا دلالت تنبیه که دلالت التزامیه است همانند دلالت مطابقی یا حجت است؟ و هاکزا دلالت اشاره یا حجت نمی باشد. صاحب کتاب می فرمایند دلالت اقتضا و تنبیه حجت است و دلالت اشاره حجت نمی باشد. قبل از بیان دلیل ایشون اشاره به یک نکته کوتاه در اوائل کتاب ما بحثی داشتیم تحت این عنوان که دلالت تابع اراده است، یعنی کلام وقتی دلالت می کند و ظهور دارد در یک معنا که اون مدلول و اون معنا مراد و مقصود متکلم بوده باشد، اگر مدلول مقصود متکلم نباشد مدلول اون لفظ حجت نمی باشد، دلالت تابع اراده و قصد متکلم. بعد از این نکته عرض میکنیم وجه اینی که دلالت اقتضا و تنبیه حجت است این است که این دو دلالت مقصود متکلم میباشند. در تعریف این دو عرض کردیم که دلالت اقتضا و تنبیه شرطشون این است مقصود متکلم باشند. پس این دو چون مقصود متکلم هستند نتیجه این می شود که لفظ دلالت می کند بل التزام بر معنایی که اون معنا مقصود متکلم است، یا به عبارت بهتر لفظ ظهور دارد در معنایی که اون معنا مقصود متکلم است. پس اللفظ ظاهرون فی هذه المعنا و دالون علی فهو حجت. پس بنابراین اگر متکلم بگوید دقت ساعت العاشره، یعنی کلام متکلم در حقیقت امر است برای رفتن به کتابخانه، ظاهر در این معناست چون مقصود اوست، ظاهر هم خود جد. اما دلالت اشاره گفتیم مقصود متکلم نیست، چون مقصود متکلم نیست در حقیقت دلالت نیست، چون گفتیم دلالت تابع قصد است. پس اگر میگوییم لفظ در این معنا دلالت میکند، مجازم میگوییم دلالت است، و الا چون مقصود متکلم نیست در حقیقت دلالت نمی باشد و ظهور ندارد در این معنا و حجت نیست. بعد میفرمایند نعم، استدراج میکنند از یک راه میشود حجیت دلالت اشاره را اثبات کرد، و اون راه این است که در باب ملازمات عقلیه خواهیم خوند که لازمه عقلی لفظ حجت است. این البته محل بحث است، ولی ادهی میگوین کما هو الحق لازمه عقلی لفظ حجت است. وقتی لازمه عقلی یک کلام حجت باشد، بعد دلالت اشاره که لازمه عقلی کلام است حجت می باشد. پس حجیت دلالت اشاره از باب ظواهر نیست، از باب حجیت ظاهر نیست، بلکه داخل در باب ملازمات عقلیه. الجهت الثانیه حجیت هذه الدلالات، جهت دوم حجیت این دلالات ثلاثه است. اما دلالت الاقتضاء و تنبیه، اما دلالت اقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیتهما اذا کانت هناک دلالت و ظهور، شکی نیست در حجیت دلالت اقتضا و تنبیه اگر دلالت و ظهوری باشد، یعنی اگر دلالت اقتضا باشد دلالت تنبیه باشد قطعا حجت است. چرا؟ لانه من باب حجیت الظواهر، چون این از باب حجیت الظواهر است، یعنی این لفظ دلالت میکند بر این معنا، ظاهر است در این معنا، و کل ظاهر حجه ولا کلام بیزاره. و اما دلالت الاشاره فحجیتها من باب حجیت الظواهر محل نظر و شأن، اما دلالت اشاره از حجت بودنش از باب حجیت ظواهر محل نظر و شک است. چرا؟ لأن تسمیتها بالدلالت من باب المسامحه، چون تسمیه این دلالت اشاره را به دلالت از باب مسامحه، اصلا دلالت اشاره دلالت نیست. چرا؟ از المفروض و انها غیر مقصودته، زیرا مفروض این است که این دلالت اشاره مقصود متکلم نیست، و دلالت و تابعتون دل اراده، و دلالت تابع اراده و قصد است. چگونه می شود دلالت اشاره دلالت باشد و حال اینکه مقصود متکلم نیست؟ و حقها ان تسمى اشارتن و اشعارن فقط، حق این دلالت اشاره این است که نامیده شود اشاره و اشعار فقط، به غیر لفظ دلاله، بدون لفظ دلالت. فلیس هی من الظواهر فی شیء، پس این دلالت اشاره جزء ظواهر نیست تا این حجت باشد از این جهت. پس بنابراین دلالت اشاره از باب ظاهر که حجت نیست. چرا؟ چون وقتی لفظ در یک معنای ظهور دارد و دلالت میکند بر اون معنا، که اون معنا مقصود متکلم باشد، و ما گفتیم دلالت اشاره مقصود متکلم نیست، پس از راه حجیت ظواهر حجت نیست. نعم هي حجت من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة، بله این دلالت اشاره حجت است از باب ملازمه عقلیه، در وقتی که ملازمه باشد. فیستکشف منها لازمها، پس کشف می شود از این کلام لازم این کلام، یا از این ملازمه لازم این ملازمه. یعنی بعد از این که شما متوجه شدی بین این ذل مقدمه و این مقدمه ملازمه است و این ذل مقدمه واجب است، اون وقت کشف میکنید که چون عقلا بین این دو ملازمه است، مقدمه هم واجب خواهد بود، سواء کان حکما ام غیر حکم، چه این لازم شما حکم باشد یا غیر حکم باشد. پس بنابراین حجیت دلالت اشاره از باب حجیت لازم عقلی. کل عقل به لوازم اقرار المقر، بفرمایید مثالی که درست مطلب واضح میشه. چجور میشه یک دلالتی مقصود متکلم نباشه و حجت باشد؟ میفرمایند مثل اخذ به لوازم اقرار مقر در دادگاه، اگرچه قاصد اون اقرار خودش یا قاصد اون لوازم خودش نباشد. ببینید ما در فقه هم انشاءالله در کتاب قضا و شهادات خواهید خوند که اگر یک اقرار کننده در دادگاه به یک مطلبی اقرار کنه، لازمه اون اقرارش حجته، ولو خودش اون لازمه رو انکار بکنه. مثلا فرضاً ما در حالا کتب داریم در بعضی از جاها که از کنم به حضور شما، بعضی از علمای ما در قاضی معمولا علما میفرمان دقت نظر شرطه، یکی از شرایط مهم قاضی دقت نظره. حالا از وقتا خلاصه نیستش این شرط، ولی خب یکی از بله شروط که قاضی باید داشته باشه دقت نظره، و معمولا علمای شیعه که سمت قضاوت رو داشتن از تاریخ استفاده میشه که این دقت نظر رو خاص رو داشتن. در شهر حال مرحوم شفیعی که از علمای خیلی بزرگ شیعه است، کتاب زیادی در اصول فقه نوشته، عالم بسیار مهمی، ایشون در شرح حالش نکات خیلی عجیبی یادداشت میکنن که کسی که میامد در دادگاه مینشست به یک مطلبی اقرار میکرد، چنون این فرد رو میپیچون که در همون جلسه دادگاه خودش ناخواسته و ناخودآگاه به اون مطلب اقرار میکرد. مسائل عجیبی در شرح حالش نوشتن. مثلا نوشتن که دو نفر آمدن، یک کسی میگفت که من از این آقای حسن آقا 1000 تومان طلبگارم. چون گفت خب شما ازشون طلبگارید 1000 تومان؟ گفت بله از آقای حسن آقا. چون گفت بله از آقای حسن آقا طلبگارم، ولی من حسن آقا نیستم، من اسمم محمد. بخیر خب بشین. نشست و جنگل آمدن و شروع کرد قضاوت کردن، و یه مرتبه در وسط که با مردم صحبت میکرد صدا زد حسن آقا. این آقا فرمود بله. گفت بلند شو پول این آقا رو بده. خب ببینید یه کلمه بله گفته، به مجردی که این آقا صدا زد حسن آقا، او گفت بله. این بله او یک لازمه ای داره، لازمش اینه که این بلهش معنای مطابقش اینه که من حسن آقا هستم، یک مدلول التزامی هم داره که چون من حسن آقا هستم از این آقا مثلا بدهکار بیا این آقا از من طلبگاره. مرحوم کسیف اونا خوب بس کنن شو پولی رو بده. یا در شرحال ایشون می نویسن که آمد زن شکایت کرد که من یک کت خدایی در روستا زمین منو گرفته. این جناب کت خدا هم آمد و یک حکم بلند بالای از علمای گذشته داشت که این زمین مال منه. گفت خب زمین این خانم رو پس بده. گفت نه زمین مال من. گفت خیلی خوب نشست. ایشون مردم آمده و همینطور که حکم میکرد یه مطلب از این آقا گاهی سوال کرد که این زمین رو به شما به ارث رسیده؟ این آقا گفت نه، مگه لازمه به ارث بکشی برسه؟ بعد ایشون میفرمود که نه، خب لازم نیست به ارث برسه، منم یه زمینه دارم که به ارث به من نرسید. باز صحبت میکرد با افراد دیگه، باز 10 دقیقه یک رو که میگذشت ازشون سوال میکرد که خب شما این زمین چه دیگه تهبه کرده؟ خب نه آقا، مگه لازمه در ملکیت شرط هبه؟ نخیر، هبه به من نشده. این آقا رو از صبح تا شب نگه داشت، همینجور در لابلای صحبت ها تمام نواقل قهریه شرعیه رو از این آقا اقرار گرفت. یعنی مرتب اقرار گرفت این زمین به تو هبه شده، گفت نه، به ارث بهت رسیدن نه، خریدی نه. بعد آخر شب گفتم خب آقا حکم چی شد؟ گفت بلند شد زمین این خانم رو بهش بسپرید. گفت آقا من میگم زمین مال منه. گفت من از صبح تو رو اینجا نشوندم، تمام نواقل قهریه رو ازت سوال کردم. یعنی یک چیزی که به یک کسی منتقل میشه، ملک یک کسی میشه، یا از باب بیع یا از باب هبه یا از باب ارث، از یکی از این راه ها من همه رو از تو اقرار گرفتم، تو گفتی به هیچ کدوم از این راه ها نیست. پس معلوم میشه آسمون سوراخ شده، از وسط آسمون تو گردن تو افتاده. میدونیست دیگه، چون به نواقل قهریه تو اقرار کردی که به من نرسیده. این اقرار تو یک لازمه ای داره، لازمه این اقرار اینه که این زمین ملک تو نیست، چون ملکیت یک راههایی داره، تو تمام راههای ملکیت رو انکار کردی. لازمه اقرار مقر در دادگاه حجته، ولی اون خودش منکر باشه، یعنی ولی خودش بگه نه زمین مال منه، اما چون لازمه اون اقرارش اینه که زمین مال این آقا نیست، حجته. ولی این لازمه مقصود این آقای متکلم هم نبوده، با این که مقصودش نبوده ولی لازمه اقرار مقر حجت است. حالا در باب دلالت اشاره هم ایشون می‌فرمایند دلالت اشاره چون لازمه عقلی کلام است ولو مقصود متکلم نباشد، از باب ملازمه عقلی حجت است. کل اخذ به لوازم اقرار المقر، مثل اخذ نمودن به لازمه اقرار مقر در دادگاه، و لم یکن قاصدا لها، اگرچه خودش قصد کننده نباشد اون لوازم اقرارش را، او کان منکرن للملازمه، یا خودش منکر باشد ملازمه را، اما چون عقلا ملازمه هست این لوازم اقرار مقر قطعا حجت خواهد بود. و سیأتی فی محله فی باب الملازمات العقلیه ان شاء الله، فرمان این مبحث در باب الملازمات العقلیه خواهد آمد ان شاء الله. العام و الخاص تمهیدو، العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحة البدیهیت التي لا تحتاج الى التعریف الا لشرح اللفظ و تقریب المعنى الى الذهن، فلذلك لا محل لتعریفهما بالتعاریف الحقیقی. مبحث پنجم در باب عام و خاص، در عام و خاص از مسائل مختلفی بحث میشه. مسئله اول در باب عام و خاص، ما به طور مداوم به چهار لفظ برخورد میکنیم که باید تعریف و معنای این چهار لفظ رو بدانیم. یک، لفظ عام. دوم، لفظ خاص. سوم، تخصیص. و چهارم، تخصص. با این چهار کلمه در این مبحث برخورد فراوانی داریم، لذا باید معنا و تعریف این چهار کلمه رو بدانیم. می‌فرمایند اما عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد، از معانی واضحه است که عند الناس بدیهی است. عام یعنی چیزی که شمول دارد، عمومیت و سریان دارد. و خاص یعنی چیزی که عام نیست، عمومیت و جریان و سریان ندارد. پس عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد. و در معالم هم به ذهنتون هست که مرحوم صاحب معالم تعریف از عام و خاص نکرد. می‌فرمایند تعاریفی هم که در کتب اصولیه از عام و خاص شده است که در بعضی از کتب گاهی تا 9 تعریف برای عام و خاص ذکر کرده است نمی باشد. لذا چون تعریف حقیقی نیستند، بحث کردن در اون تعاریف که چرا جامعه افراد و مانع اغیار نیستند محلی از اعراب ندارند. پس بنابراین ایشون می‌فرمایند عام و خاص احتیاج به تعریف ندارد. یک نکته. و تعاریف قوم تعاریف حقیقی نیستند، برای تقریب معناست به ذهن فقط. چون چنین است، بحث کردن از اون تعاریف هم بلا فایده است. این دو نکته در زمینه تعریف عام و خاص. نکته دوم این است که عام گاهی صفت واقع می شود برای لفظ. می گوییم لفظون عامون، و گاهی صفت واقع می شود برای حکم. می گوییم حکمون عامون. اما اگر این لفظ صفت برای کلمه لفظ واقع شود، یعنی بگوییم لفظ عام و معناش واضح هست، یعنی لفظی که شامل می شود همه مصادیق و افراد خودش را، مثلا العلماء لفظ عام، یعنی لفظی است که شامل می شود همه افراد منطبق علی و همه افراد تحت خودش را. این لفظ. اما وقتی که عام صفت برای حکم است، می گوییم حکم عام. در اینجا سه معنا رو می توانیم اراده کنیم. تارتا می گوییم حکمون عامون، یعنی حکمی که شامل می شود همه افراد موضوع خودش را. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء، حکم وجوب است، علماء موضوع است. میگوییم حکم عام است، یعنی وجوب شامل می شود همه افراد العلماء را که موضوع است. و تارتا میگوییم حکم عام، یعنی حکمی است که شامل می شود همه افراد متعلق را. مثال مولا گفته است صلوا، نماز بخوانید. اینجا حکمی داریم که وجوب است، متعلق حکم صلات است. صلات دارای افرادی است، صلات دو رکعتی، صلات چهار رکعتی، صلات در مسجد، صلات در بیت، صلات نمیدونم در حمام و هکذا. اینجا حکم ما عام است، یعنی شامل می شود همه افراد متعلق را. مولا گفته سلو، نماز دو رکعتی را شامل می شود، نماز چهار رکعتی را شامل می شود، نماز در بیت و مسجد و خانه و حمام و غیره را هم شامل می شود. اینجا حکم شامل می شود همه افراد متعلق خودش را، که متعلق را در گذشته عرض کرده ایم. متعلق حکم چیه؟ وجوب تعلق گرفته است به صلات. اینجا متعلق وجوب صلات است. صلات دارای افرادی است، وجوب شامل می شود همه این افراد. و قسم سوم این است که بگوییم حکم عام است، یعنی شامل می شود همه افراد مکلف را. حکمی است که شامل می شود همه مکلفین را، مثل روزه. می گوییم حکم صوم عامون، یعنی حکمی است که شامل همه افراد مکلفین. پس اگر عام صفتی برای حکم شود، سه مقصود رو متکلم میتواند اراده کند. گاهی مراد از عمومیت حکم یعنی شمول حکم لعموم الموضوع، یا شمول حکم لعموم متعلق، یا شمول حکم لعموم مکلف. خاص هم چنین است، یعنی خاص هم اگر صفت برای حکم واقع شود همین سه تقسیم رو دارد. تمهید و مقدمه. العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحة البدیهیه. عام و خاص از مفاهیم واضح و بدیهی هستند که لا تحتاج الى تعریف، احتیاجی ندارد به تعریف، الا لشرح لفظ، مگر برای شرح این لفظ، به لا تعریف حقیقی نیست. و تقریب المعنى الى الذهن، برای نزدیک کردن معنا رو به ذهن. فلذالک لا محل لتعریفه ما به تعریف الحقیقیه. به خاطر همین است که محلی نیست برای تعریف این دو را به تعریف های حقیقی. ما در گذشته هم اشاره کردیم، در بحث مطلق و مقید هم در همین کتاب می آید که بعضی از علمای علم اصول قائلند تبعا به بعضی از فلاسفه که تعریف حقیقی برای هیچ شیئی در خارج نمی شود، یعنی انسان نمیتواند برای هیچ چیزی تعریف حقیقی بکنه. چرا؟ و استدلال این عدت من الفلاسفه هم به این است که تعریف حقیقی یعنی وصول الی کنه شیء، و وصول به کنه شیء برای هیچ کس میسر نیست جز برای ذات مقدس حق جل و علا. لذا بعضی از فلاسفه و بعضی از اصولیین مرحوم مظفرم طبعا لونها میفرمایند که ظاهرن از عباراتشون اینجوری استفاده میشود که چون در همه جا میفرمایند تعریف تعریف حقیقی نیست، ظاهرن ایشون هم عقیدهشون اینه که برای هیچ چیزی ما تعریف حقیقی نمیتونیم داشته باشیم. لذا تمام این تعریف فقط تعریف شرح الاسمی و شرح اللفظی است. وقتی تعریف شرح اللفظی باشد، دیگه جای این اشکال نیست که چرا جامعه افراد نیست، چرا مانع افراد نیست، جای این حرفا نخواهد بود. فلذالک لا محل لتعریف ما به تعاریف حقیقیه، محلی نیست برای تعریف عام و خاص به تعاریف حقیقیه. ول قصد من العام، وقتی ما میگیم عام مرادمون از عام چیه؟ قصد ما از عام اللفظ و شامل و به مفهومه، لفظی است که شامل میشود به معنای خودش جمیع افرادی را که صلاحیت دارد منطبق شدن عنوان اون لفظ بر اون افراد در ثبوت حکم برای اون جمیع. وقتی میگیم لفظ عام، یعنی لفظی است که شامل میشود همه افرادی را که این لفظ بر اون افراد منطبق است و حکم برای اون افراد ثابت است. اکرم العلماء، العلماء لفظ عام است. یعنی لفظی که شامل تمام افراد عالمی که در تحت العلماء داخل هستند میشوند. و قد یقال للحکم انه عام ایضا. ببینید اینجا پس طالتا میگیم لفظ عام معناش اینه الشامل به مفهومه لجميع ما یسع انطباق عنوانی علیه. و گاهی گفته میشود به حکم انه عام ایضا، میگیم حکم عام به اعتبار شموله. وقتی گفتیم حکم عام به اعتبار شمول حکم جمیع افراد موضوع را مثل اکرم العلماء، یا جمیع افراد متعلق را مثل سلو، یا جمیع افراد مکلف را مثل سومو مثلا. والقصد من الخاص، مقصود من از خاص، الحکم الذي لا يشمل الا بعض افراد موضوعه. مراد اون از خاص یعنی حکمی که شامل نمی شود مگر بعضی از افراد موضوع خودش را، یا بعضی از افراد متعلق خودش را، یا بعضی از افراد مکلف را. مثلا حج فرضاً میگیم حکم خاصی، یعنی حکمی است که شامل می شود بعض افراد را که مثلا متفق باشند. او انه لفظ دال على ذلك، یا وقتی میگیم خاص یعنی لفظی که دلالت می کند در بعض افراد. خب تخصیص و تخصص چیه؟ شاید در سابقه قبلی خوندید، اینجا هم اشاره می‌فرمایند، می‌گویند تخصیص اخراج فردی است که قبلا داخل در عام بوده است. اکرم العلماء الا الفساق، قبلا فساق داخل در العلماء بوده است، شما اخراجش می‌کنید. اخراج و ما کان داخلا، اخراج نمودن افرادی که داخل در حکم عام بوده است، این رو می‌گویند تخصیص. تخصص یعنی خروج فردی که قبلا هم داخل نبوده است. چطور؟ مثلا مولا که گفت اکرم العلماء الا الفساق، فساق خارج میشنن تخصیصا، یعنی قبلا داخل بودن حالا خارج میشنن. اما انسان جاهل از این حکم العلماء خارج از تخصصا، یعنی قبلا هم داخل نبوده است. پس دقت بفرمایید در باب عام مخاط گاهی میگوین این خاص خروج تخصیصی دارد، یعنی قبلا داخل بوده حالا خارج شده. گاهی میگن خروج تخصصی داره، یعنی از اول داخل در این عام نبوده است. و تخصیص و اخراج بعضی از افراد از شمول حکم عام، تخصیص یعنی اخراج بعضی از افراد از شمول حکم عام، بعد ان کان اللفظ فی نفسه شاملا له لولا التخصیص، بعد از اینکه لفظ فی نفسه شامل اون بعض بوده، اگر تخصیص نمی بود، اگر الا الفساق نمی بود، لفظ العلماء شامل فساق هم می شود. و تخصص هو ان یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل لذلك الفرد. تخصص این است که لفظ ما از اول بدون تخصیص شامل نباشد این فردی را که مشمول حکم نیست. درست کردیم اکرم العلماء اگر فرض کنید بکر جاهل است، این بکر خروج تخصصی دارد از این علما، یعنی خودش از اول نه مشمول این حکم بوده و نه مشمول این موضوع بوده. این رو میگوین خروج تخصصی.